بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. یکی از راه‌های رسیدن به حضرت حق یا پیاده کردن آیه کریمه یا ایها الناس یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، برنامه ریزی و دستورالعمل‌هایی است که انسان به وسیله اون دستورالعمل‌ها میتونه راه رو میان بر بره و به تعبیر ضرب المثل معروف، گرچه که سخت است اما راه 100 ساله رو یک شبه بره. و این یک شبه ها پیمودن به تعبیری 1001 شب بشود و انسان رو کامل بکنه. یکی از راه هایی که راه میان بره و پیمودنش هم برنامه ریزیش سخته اما در این حال آسانه، هم سخت است هم آسانه است، برنامه ریزی اولیش شاید مشکل باشه، اما همینقدر که انسان برنامه ریزی کرد و متعبد به برنامهش بود آسان می شود. روزی در محضر امام حقایق، امام صادق علیه السلام، صحبت از جناب ابوذر و جناب سلمان شو و این معلوم میشه که معارفم دارای مراتب، مقوله به تشکیک، ایمان، سیر و سلوک، معرفت. حضرت جمله زیبایی فرمودن ابوذر و سلمان هر دو از بزرگان صدر اسلامند، اما در این حال مقام سلمان بالاتره و به جایی رسید سلمان. خیلی عجیب این جمله، تعبیر امام حقایق امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند به جایی رسید سلمان که نسبتش با رسول مکرم اسلام نسبت برادری بود. روایت رو ملاحظه بفرمایید، وسائل الدرجات صفحه 25 جزء 1 و کافی جلد 1 صفحه 331 در مجامع روایی ما هست. تا جایی که حضرت فرمودن ابوذر اگر می دانست چه در دل سلمان می گذرد لقتلو، او رو می کن. بله، لقتله، او رو میکش، سبحان الله. یعنی در این حد مقام سلمان بالاست. و بعد حضرت فرمودن که اینجا مهمه که عرض کردم این جهت قابل عنایته، حضرت فرمودن انما صار سلمان من العلماء، این علماء یعنی عالم بالله، اهل معرفت، اهل سیر و سلوک. چرا جناب سلمان این مقام سیر و سلوکی رو پیدا کرد؟ لأنهم رؤون منا اهل البيت، چون این یک مردی است که به ما منتسبه، منا اهل البيت، سلمانو منا، فلذالک نسبه او یا نسبته ال العلماء، این که ایشون رو نسبت به علماش میدن برای اینه. پس مقامش خیلی مقام با عظمتی است. حالا چرا سلمان این گونه شد؟ این حدیث رو عنایت بفرمایید، خیلی حدیث دقیقی است و برای این حدیث ما انشالله تبارک و تعالی ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، از هم امروز برنامه ریزی بکنیم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه در امالی توسی هست، در بهار هست، بهار جلد 22 صفحه 327، امالی شیخ توسی جلد 1 صفحه 133. نقل میکنه از منصور ابن بزرج و بزرج، امام صادق علیه السلام میگه به امام صادق عرض کردم، جناب منصور میگه که به حضرت گفتم آقا مولای من، ما از شما زیاد میشنویم که میگید سلمان فارسی، نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا اینجوری ما باید حرف بزنیم؟ چرا سلمان رو به خودتون نسبت میدید، اون هم با این عنوان که حضرت سلمان کنار حضرت رسول الله و برادر ایشون مطرح باشد؟ بعد حضرت این جمله رو فرمودن به سبب سه خصلت و سه ویژگی جناب سلمان این خصوصیت رو پیدا کرد. محبت کنیم انشالله این سه خصوصیت رو در خودمون پیاده بکنیم انشالله. آمین یا رب العالمین، رب انعم تفضل. حدیث اینه، حضرت فرمودن اهداها ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسه. اولین خصلت این بود که خواسته حضرت امیر المؤمنین رو بر خواسته خودش مقدم میداد، ولایت مداری سلمان بود. حالا بله، نبوت مداریش و رسالت مداریش سر جای خودش، اعتقاد به رسالت، ولایت مداریش نسبت به جانشینان آقا رسول الله خیلی متعبد بود، اصلا خواسته نداشت، خواسته‌ای در مقابل خواسته حضرت امیرالمومنین علیه السلام نداشت. این یک ویژگی. و ثانیه، ویژگی و خصلت دوم، حب و حول الفقرا و اختیاره ایاهم علی اهل ثروت و الادب. ایشون طوری بود که فقرا را دوست داشت، فقرا را انتخاب میکرد در مقابل اغنیا و اهل ادب و اهل تمول و ثروت. خیلی زیباست و این یه دستورالعملی است واقعا برای بله همه مسئولین ما و همه کسانی که میخوان دیندار باشن، که ما باید فقیر دوست باشیم، فقرا رو دوست داشته باشیم، نشست و برخاستشون، کار کردن براشون. و سومین خصلت، حضرت فرمودن حب و العلم و العلماء. ایشون محبوبش علم و علماء بود، علم دوست بود، عالم پرور بود. من تقاضا میکنم به خصوص در این دوره ریاست جمهوری جدید و وزرای جدید و مدیران جدید در این سال جدید حوزه و در این سال جدیدی که اینا مسئولیت جدیدشون رو شروع کردن، به اینها عرض میکنیم این سه تا خصلت جناب سلمان رو سرلوحه زندگیتون قرار بدید. ولایت مدار باشید، برای فقرا کار بکنید، برای فقرا برنامه ریزی بکنید، برای علما و علم برنامه ریزی بکنید. حوزه و دانشگاه باید حمایت بشن، باید امکانات در اختیارشون قرار داده بشه. بعد حضرت فرمودن ان سلمان کان عبدا صالحا حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ما وقتی که به نماز میخواهیم واستیم، میگیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بعدم میگیم خدایا ما مشرک نیستیم، مسلمانیم. حضرت سلمان عبد صالح بود، حنیف مسلم بود، یعنی یه انسان دین مدار مسلم و مسلمان و اهل تسلیم بود. و ما کان من المشرکین، درو نبود، اهل شرک نبود، نه شرک ذاتی داشت، نه شرک وصفی داشت، نه شرک جلی داشت، نه شرک خفی داشت. ما تقاضا میکنیم که این حدیث رو همه ماها و به خصوص انشاءالله مسئولین مکرمی که میخواهند بله کار بکنن، انشاءالله تبارک و تعالی عالم دوست باشن. خدا رحمت کنه بزرگان رو. مرحوم شیخ انصاری چقدر عالم پرور بود، چقدر عالم دوست بود، چقدر سادات دوست بود، چقدر به سادات احترام میکرد. ما تقاضا میکنیم که این مسائل سیر و سلوکی رو همه من، شما اعزه، فضلا، فرهیخته ها و اساتید مکرم و به خصوص مسئولین محترم این حدیث و سرلوحه زندگی و کاری خودشون قرار بدن. سلمان نمونه اهل تسلیم بهترین کارگزاران در نظام مقدس اسلامی است. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکو. بازم بسم الله الرحمن الرحیم، باز خدا را شاکریم که در محضر فقه آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. خب در بحث معاملات و معاملات جدید و بحث مسائل اقتصادی و عقود اسلامی، ما بحث بانکداری اسلامی بودیم دیروز، مختصری از تاریخچه بانک رو محضرتون عرض کردیم، چون ما تا تصور موضوع نداشته باشیم نمیتوانیم حکم موضوع رو دست بکنیم، دست بیاریم و استخراج و استنباط داشته باشیم. در ضرورت بانک ها یا نیاز ضروری به این اداره یا این جمع یا این بله جایی که داد و ستده و این امور بانکی انجام میشه، ما عرضمون اینه که در ضرورتش هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. یک، اولین عنوان ضروری بودن بانک‌ها اینه که انسان مدنیون به طبع، انسان اجتماعی است، نیازهای گوناگونی هم داره، نیازهای گوناگونش هم به فرد خودش قابل رفع نیست، به جمع قابل رفعه. برای همین یک کسی در محضر امام معصوم علیه السلام گفت خدایا من دعا میکنم که من نیاز به خلق پیدا نکنم. امام معصوم علیه السلام فرمودند نه، این گونه دعا نکن، نیاز به خلق قطعی و ضروری است، دعا بکن نیاز به شر خلق و اشرار خلق پیدا نکنی. همین دعای ماه صفر یا عزیز یا شدید القوا داری که خدایا وقفنی شر خلقه، ما باید از شر مخلوق در کفایت و در پناه باری تعالی باشیم. پس نیازمندی انسان هیچ راه چاره نداره، یعنی یک ضرورت برای انسان نیازمندیش. یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اما انما الکلام که رفع نیازمون باید با بزرگ مردان و بزرگواران و کرما و کریم ها انجام بشه، چون که چون این است. ما عرضمون اینه که یکی از نیازهای انسان نیاز اجتماعی و اقتصادی انسانه و نیاز اقتصادی و اجتماعی انسان می طلبد که انسان اموال و مال و اجناس و چیزهای مختلفی رو داشته باشه که از قدیم الایام بین مردم رایج بود. پس در ضرورت امور بانکی همین بس که انسان انسان نیازمنده و کارش رو هم از صفر شروع کرده، از صفر یعنی از امور بسیطه. اولین نیازش این بود که میبایست رفع حوائجش رو با دست نیاز به دیگران برطرف بکنه و همین کار رو هم کرد، لذا داد و ستد رو شروع کرد. از روزی که انسان آفریده شد به نظر ما نیاز انسان شروع شد، چون نیازمندی انسان همراه با آفرینش انسانه و آدم نیازمنده و اولین نیازش هم نیازه شاید اقتصادی و خانوادگی و به فرمود امور انسیش بود، چون انسان انسان است و اهل انس، وحشی نیست. لذا اینی که حضرت حوا هم براش آفریده شد شاید برای رفع همین نیازش بود. و این یکی که دو شد و انسانی که دیگه دو انسان شدن و آدمی که دو آدم شد دیگه نیازهای کثرت پیدا کرد. هرچی آدمها و آدمیزادها کثرت پیدا کردن نیاز اونها هم بیشتر شد، تا جایی که به قول سعدی شیراز بنی آدم از اعضای یک دیگرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. که میگن در سردر سازمان ملل این شعر سعدی ایرانی ما نوشته شده و این دلیل بر تمدن بزرگ ایران ما. بنی آدم اعضای یک دیگرن، هر یکی باید عضو کار عضو و کار اصلی عضو خودش رو انجام بده، دست کار دست و چشم کار چشم، گوش در همه. پس بنابراین انسان ها نسبت به یک دیگر یا دستن یا گوشن یا چشمن و باید این فعالیت ها ادامه پیدا بکنه. ما با کمال معذرت از همه کسانی که گاهی وقتا میگن بانک ها ضرورتی ندارد، ما عرض میکنیم بانک امر ضروری، چون مسائل اقتصادی بشر از بشر جدا نیست. و از گذشته های دور و نزدیک انسان دارای مالکیت شخصی بود. یکی از چیزهایی که ما خیلی به عنوان اصل در مسائل اقتصادی میدونیم اینه که اصل در مسائل اقتصادی مالکیته و مالکیت امر فطری. سوسیالیسم یا ماتریالیسم یا کمونیسمی که میگه مالکیت اشتراکی، میگیم اگر میخواهند مالکیت خصوصی رو بشناسن، یه بچه‌ای که هیچ چیزی رو نمیشناسد الا پستان مادر و رفع نیاز اولیش، یه چیزی به دستش بدن و خواسته باشن بگیرن، بچه صداش در میاد. این دلیل بر اینه که همین پستانک و همین عروسک و همین چیز زیبایی که به دستش داده شده که الان او رو میشناسه و جلوش و زیباییش رو احساسش میکند، احساس تملیک و تملق میکند. پس ببینید امور اقتصادی رو ما فطری میدانیم. خیلی نکته زیباییست که معذرتون دارم عرض میکنم. و بانک رو هم به عنوان جایی میدانیم که بهترین جا و برترین جاها برای رفع نیاز بشره. و حتی اگر قرار باشد ما قدمتی از قدیم الایام برای امور ذخیره‌ای بشر، حالا چه اعم از این بانک چه غیر بانک باشد، ما عرض میکنیم شاید همین امانت نگه داشتن و امانت دادن یه عده‌ای به دست عده دیگر و بحث امانت و امانت گذاری و ودیعه شاید یکی از راه بهترین راه ها باشه که راه های اثبات و رفع و نیاز بشر و اثبات بانک و نیاز بشر به مسائل اقتصادی است. و در تاریخ بانک ها ما تفحصی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که سالیانی حتی 2000 سال قبل از میلاد بحث امانتگذاری ها و ذخیره اموال و دادن اجناس گرانبها به یک دیگر، یعنی کسانی که توانایی حفظ حفاظت نداشتن به کسانی که داشتن اموالشون رو چه میکردن؟ ذخیره میکردن و میگذاشتن. و ما همینو بانک میدونیم، همینو بانکه. و حالا بعد بگید مثلا بانک نیمکتی بود که در اروپا رواج پیدا کرد، مینشستن داد و ستد میکردن و این بعدن تبدیل به غرفه و غرفات شد، بازار شد، بعد تبدیل به نمیدونم مجمعهایی شد، دیگه بانک اینگونه شد، این دیگه یه چیز دیگریه. پس انسان از بساطت کارش رو شروع کرد تا به این که به این جا رسید. و ما نسبت به آیه بانک، اگر از من طلبه بپرسید آیه بانک در قرآن کجاست، تاریخچه بانک در قرآن کجا وجود داره، میگم ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه توبه رو، این آیه رو دیگه حتما مستحضر هستی. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب عظیم بعظیم علی. بله احتمالاً آیه 26 هفته سوره مبارکه توبه باشه. خب ببینید اینجا آیه کریمه داره که کثیری از احبار و رهبان، یعنی بزرگان یهود و نصارا، اموال مردم رو میگرفتن و یصدون عن سبیل الله. خیلی جالبه، اولین تاریخچه بانک های اصطلاحی برمیگرده به این که مردم دنبال حفظ اماناتشون بودن، احبار و رهبان را به عنوان بزرگان دینی خود امنای خود می شمردن و اجناس عتیقه و دارایی و طلا و نقره خودشون که اون زمان طلا و نقره بود، اینها را پیش احبار و رهبان به امانت نگاه می داشتن و اینا هم جالب اینه که در معابد نگهداری می کردن. ما بررسی که کردیم اینه که اینها در معابد اموال مردم را نگهداری می کردن. خوب عنایت بفرم، نکته بسیار زیبایی. یعنی ما تاریخچه بانک ها را تاریخچه اسلامی می دانیم، اسلامی به این معنا که از الهی می دانیم به عبارت بهتر، چون اسلام دینیست که از اولین پیغمبر شروع شد در آخرین پیغمبر به کمال و اکمال رسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام حقیقی در زمان آقا رسول الله بله ظهور و بروز پیدا کرد. پس اسلام به معنای تسلیم حضرت حق و قوانین الهی از اولین بشر به وجود اومده، اولین آدمی که گاهی وقتا هم بعضی از این معماگوها به عنوان معما هم میگن پیغمبر بی امت چه کسی بود؟ خب پیغمبر بی امت جناب حضرت آدم بود که خودش امت خودش بود و بعدم جناب همسرش امت بعدی شد. بس اینم میطلبه که در امور خانوادگی هم آدم باید بله خیلی دقت و عنایت داشته باشه. ما عرضمون اینه تاریخچه بانک های تاریخچه الهی، اینا به احبار و رهبان میدادن، احبار و رهبان هم در معابد ثروت مردم رو نگهداری میکردن. و جالب اینجاست که اینا چون که در معابد نگهداری میکردن، بعدن یک چیزی به عنوان نگهداری معابد یا حق خزینه و خزانداری از این صاحبان پول دریافت میکردن. خب پس بنابراین بانک بدون بهره اصلا نمیشود. بانک بدون کمتا ما باید ببینیم این بهره آیا رباست یا اعم از ربا و غیر رباست. خیلی جالب آیه رو ملاحظه بفرمایید، تفسیرهای روایی رو ببینید. در ادامه آیه داره والذین یکنزون الذهب والفضه، این احبار و رهبان بعد از این که دیدن مردم بهشون اعتماد میکنن و اموالشون رو پیششون میذاشتن، اهل طمع شدن و متاسفانه بعضی ها یا اصلا مال مردم رو پس نمیدادن یا کم پس میدادن، که قرآن داره از اینا ذکر میکنه که این کار خوب نیست و این یک هشدار اقتصادی و همه خزانه داران عالم که اگر مردم بهشون اعتماد میکنن سلب اعتماد نکنن. بانک ها باید مورد اعتماد مردم باشن، نه مورد اخاذی مردم باشن. و پس بنابراین یک بهره و استفاده و بهرهمندی مشروع، بهرهوری به عنوان ربا ممنوع، بهرهوری به راه های دیگری که عرض کردیم و عرض خواهیم کرد انشاءالله مشروعیت خواهد داشت. جالب اینه که حالا نکته تفسیری هم عرض کنیم که ما بنای اولیه من در فقه هم اینه که بر اساس آیات باشه، حتی تاریخش هم بر اساس آیات عرض کردیم. این واو والذین یکنزون الذهب، تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید، روایاتی داریم که یه عده در عصر کتابت قرآن یه عده آمدن، حتی ظاهرا زمان عثمان بود، بله آمدن این واو والذین یکنزون الذهب والفضه رو حذف کردن. خب میدونید اگه حذف بشه چه میشه؟ الذین یکنزون الذهب والفضه قید چه میشود؟ قید احبار و رهبان میشه. اونا آمدن این واو رو برداشتن تا یک راهی برای ثروت اندوزی هاشون و
اسراف و تصریفاشون و تبذیرهاشون راه رو باز بکنن و ان الله لا يحب المسرفين، خودشون رو از این خلاص بکنن، بگن بابام این آیه مربوط به احبار و رهبان ما رو نمیگیره. و در تاریخ داره که یه عده شمشیر رو برداشتن رفتن گفتن یا واو یا جنگ، یا واو یا جنگ. سبحان الله، از این مردم خوب و متعبد و خیلی آگاه و اهل معرفت و اهل ادب و رسالت مدار و ولایت مدار، و کاری کردن که واو رو برگردوندن. و این یکی از بهترین دلیل هایی است که قرآن تحریف نشده است. نظر ما هم اینه که قرآن همینطوری که هست همینطوره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که ما نسبت به کسی که قائل به تحریف باشد حاضر به مباهله هستیم. ما در محضر استادمون حفظه الله تبارک و تعالی روحی له الفدا، حضرت علامه حسن زاده انشاءالله خدا شفای عاجل بهشون عنایت بکنه، در محضر ایشون که تفسیر مجمع البیان رو بودیم و تفسیر رو بودیم، ایشون رو فرمودن آقا جان من، ما هم به روش استادمون حاضریم با کسی که قائل به تحریف کتاب است مباهله بکنیم. بحکم همینه. و حتی ایشون یک کتابی دارن به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب. عرض من اینه که تاریخچه بانگ رو اگر میخواهید به این آیه قرآن عنایت بکنید که به تعبیر خود قرآن تورات و انجیل غیر محرف رو قرآن نگه داشته است. و اینجا یکی از جاهایی است که بانکداری اسلامی وقت تمام شده، بانکداری اسلامی برمیگردد به این جهت. حالا برگردیم ببینیم که باز تاریخچه بعدی بانک چطوری است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.